برادرانی که اطراف مدرسه تشریف دارن،
بسم الله الرحمن الرحیم، آخرین جلسه ای که در محضر آقایان بودم که بعد دچار عارضه بیماری شدم و موفق نشدم که بیایم، در امر سخن روی این مطلب صحبت کرده بودم که درباره واعظ و مطالب واعظ چهار سوال میتوان طرح کرد. چی میگوید؟ چه میگوید؟ چگونه میگوید؟ چقدر میگوید؟ این چهار تا سوال در امر منبر و سازندگی مردم بسیار مؤثر است و میشد که اصلا این چهار تا سوال رو حداقل چهار جلسه پیرامونش صحبت شود، ولی من فشرده در همون یک مجلس صحبت کردم. حالا باز تکرار کنم، کی میگوید؟ چه میگوید؟ چگونه میگوید؟ چقدر میگوید؟ این چهار تا سوال مربوط به واعظ. حالا البته امروز هم که چون دیگه آقایان به علت تعطیل تابستان و نزدیک شدن ماه رمضان، خلاصه آقایان به مسافرت می روند و متفرق می شوند و به خواست خداوند در کرسی سخن به خدمتگزاری اسلام و به خدمت انقلاب می پردازند، امروز یک قدری پیرامون مستمع با شما صحبت می کنم. اونجا صحبت بود کی میگوید، اینجا باید بگویم مستمعین شما کیانند. اینو باید بدونید، شما مستمعین شما کیانند. این یک. درجه عقل اونها چقدر است؟ دو، درس خوندن یا نخوندن؟ سه، در شأن مذهب چگونه اند؟ چهار، و بعدم حالا انقلاب زمینه شده. انقلاب خودش یک مطلبه. شما 10 سال قبل وقتی میخواستید برید یه جایی منبر، همون 3 سوال، عقل مستمع چطور است؟ علم مستمع چطور است؟ دین مستمع چطور است؟ اما حالا یه سوالم علاوه شده، علاقمند به انقلاب است؟ بدبین به انقلاب است؟ یا در انقلاب بی تفاوت است؟ اینم یه مطلب زمینه شده که الان آقایان در بررسی اوضاع مجلستون باید عقل مستمع رو در نظر بگیرید، درجه علم و درس مستمع رو در نظر بگیرید، علاقه به ایمان مستمع رو در نظر بگیرید، علاقه یا بی علاقگی و حتی ضد انقلاب بودن مستمع رو در نظر بگیرید. این 4 تا مطلب در حساب مستمع. و البته باید عرض کنم بسیار کار مشکلی هم هست که یک بررسی جامع کامل واقعی بشود که بتونیم خوب از افکار مردم بهره برداری کنیم. خیلی مشکله. حالا من به قدر ظرف امروز با آقایان محترم و دانشجویان عزیز مدرسه امام صادق علیه السلام صحبت می کنم و امیدوارم تأثیر داشته باشه. اما راجع به عقل و راجع به علم یه مطلب اصولی است که اینو اگر خوب توجه بفرمایید، اولا یه مطلب اساسی روشن شده، علاوه در منبر میتونید اندازه گیری کنید درجه عقل مستمع را و به قدر عقلش صحبت کنید یا درجه تحصیلاتش رو و به قدر علمش. این مسئله ای که باید عرض کنم، یکی مسئله عقل است و یکی مسئله علم. رابطه عقل و علم چیست؟ رابطه عقل و علم این است، اون چه طبیعی است عقل طبیعی گفته می شود و اون چه درس خونده عقل تجربی، و اینو علی ابن ابی طالب در سخنانش آورده: العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه، و کلاهما یؤدی الی المنفعه. یه عقل طبیعیه، یه عقل تجربیه و هر دو برای مردم مفید و سودمنده. اما عقل طبیعی اونیست که در رحم مادر به مردم خداوند عنایت می‌فرماید، اون بالا نمیاد. اون چه که در رحم مادر از عقل داده شده در حساب عقل طبیعی تا آخر عمر همان است و بس، هیچ علاوه نمی شود. در بدن خیلی تغییرات میشه، ورزش می کند، عضله قوی تر می شود، بدن سنگین تر می شود، فعالیت های بدن بیشتر می شود، اصل سلول بدن بیشتر ساخته می شود، سلول عضلات، اما سلول مغز یه دونه هم علاوه نمیشه. همون عددی که از مادر متولد شده اید، سلول مغزتون همان است الان، فقط کم میشه اما زیاد نمیشه. ولی آقا در سلول بدن آدم یه دومل مبتلا میشه، جای دومل گود میشه، سلول نو ساخته میشه، اما در مغز سلول نو ساخته نمیشه. این مسئله قطعی علمیست. و عجیب است، یک حدیثیست از علی ابن موسی رضا علیه السلام که این حدیث و بعضی از احادیث دیگر مربوط به عقل رو در جلد اول جوان در باره بحث رشد نهایی عقل جوان آوردم. حدیث امام رضا اینه، واقعا عجیبه ها. می فرماید العقل هباء من الله والأدب كلفه. العقل هباء من الله والأدب كلفه، فمن تكلف بالأدب قدر عليه، فمن تكلف بالعقل لا يزيد بذلك الا جهلا. امام رضا می فرماید عقل عطیه الهی است، اما ادب، اخلاق، تربیت چیزی است با کلفت و تکلف و مشقت میتونید فرا بگیرید. عقل خدا داده است، اخلاق اکتسابیه. فمن تکلف بالادب قدر علی، اگر شما با تکلف و مشقت در مجرای ادب فعالیت کنید به نتیجه میرسید، یعنی با تمرین و ممارست میشه اخلاق و ادب رو درست کرد. مثلا یه نفر آدمی اهل بذل و بخشش نیست، اما یه وقت تصمیم بگیرد سخی بشه و بیفته تو این کار، بعد از 10 سال که تمرین عملی کرد یک مرد سخی بلند همتی خواهد شد. میگه اگر برای ادب جدیت کنید میرسید، اما بخواید عقل بیاد بالا نمیشه. عقل همونیست که خدا داده. حالا عبارت حدیث رو باز بخونم: العقل هباء من الله والادب کلفه، فمن تکلف بالادب قدر علی، ومن تکلف بالعقل لا يزيد بذلك الا جهلا. سوال: پس عقل که ما میبینیم درس خونده ها عقلشون بیشتر میشه، چجوریه؟ سلول عقل زیادتر نمیشه، سلول مغز زیاد نمیشه، سلول شکفته میشود. وقتی شکفته شد بهتر میفهمد. برای این که این مطلب خوب روشن بشود بهتون عرض میکنم، مثلا گل یاس رو ببینید. این گل یاسا بعضیا 3 برگ بیشتر نداره، بعضی از گل یاسا هستن 4 برگ دارن. گاهی اتفاق میفته گل یاسی از گنجه که در میاد 5 تا برگ داره. اینو دیدید؟ اون گل یاسی که در گنجه ساخته میشود 3 برگی 3 برگ است، 4 برگ گل است، 5 برگ گل تا آخر برگ علاقه نمیشه. اما اگر تو گلدون کود شیمیایی دادید، به گلدون مواد غذایی دادید، این گل یاسی که اگر مواد غذایی خوب پیدا نمی کرد برگش کوچک می موند، حالا وقتی شما خوب مراقبت کردید برگها خیلی درشت شده. ما که از مادر متولد میشیم، گل یاس عقل ما اگر 3 برگیست 4 برگی نمی شود، اگر 4 برگیست 5 برگی نمی شود. اگر بو علی سینا گل یاس مغز 6 برگی متولد شد او نابغه بود، اما اونم 7 برگی نمیشه، همون 6 برگیشه. درس چیکار میکنه؟ درس برای شکفتن یاس مغز ما نقش کود شیمیایی رو دارد در گلدان یاس. معلم داره اینو آبیاری میکنه، ریشه مغز شما رو برگا درشت بشه، برگا خوب غذا بخورن به رشد نهایی برسن. بنابراین علم عقل تجربی است که کمک میکند به عقل طبیعی. وقت بعد حالا علی ابن ابی طالب رو ملاحظه بفرمایید، میفرماید العقل و عقلان، عقل و طبع و عقل و تجربه و کلاهما یؤدی الی المنفعه. این مقدار فشرده که عرض کردم در مقدمه سخن کافیه. حالا رفتید منبر، یه جوری کنید، حالا یا در منبر یا قبل از منبر یه مقداری با مردم تماس بگیرید، تست کنید ببینید عقلشون چطوره. عقل 3 برگیاسه 4 برگیاسه یا تو این شهر مغزا خیلی رشیده، اینو یکی تجربه کنید و یکی دیگه ببینید آیا درس خوندن، عقل تجربی دارن، معلمی نقش باغبان را در پرورش گلدان یاس مغز این مردم عمل کرده یا نه. اگر نه، اولا عقل درجه پایینش بوده، درس هم نخوندن، برید در حد مغز اینا فکر کنید حرف بزنید، نباید برید بالا بزنید. این میاد میشینه، شما خیال میکنید اظهار علمیت بکنید تو این آبادی خیلی پرتون بگیره، شروع میکنید یک مباحث دقیق علمی رو ترک کردن، اینا هم گیجی گیجی میخورن، اول یخت نگاه میکنه، با دقت میبینه نمیفهمه. اگر بخوای بفهمی که در جبهه استماع شکست خورد، اون وقتیست که پلک چشمش یه قدری لق شد، بلکه اول که نگاه میکنه چشم خیلی بازه، اما همچی که پلک لق شد یعنی باب ما نیست، ما نمیفهمیم. سه روز دیگر نمیاد، شکست خوردید. بعد با خودتون میگید آه من که خیلی خوب منبر رفتم، من که خیلی عالی صحبت کردم، چرا نیامدن؟ آه باب اینا نبوده، حرفای شما بسیار عالی بوده. اگر در یک جایی میرفتید که یک عده مردمان عالی مقام از نظر علم و یک عده حد عقل متوسط، اینا نمیفهمند، اینا چی اینجا میگید؟ ولذا یه جمله ای رو بگم، چون بعضی اوقات یه مثالای کوچولو بدم در من برم خیلی به دردتون میخوره اینا. حالا هر چه آدم خوب صحبت میکنه که آن نمیفهمن یعنی چه، الان این دوتا جمله مطلب رو حل میکنه. گفتن یه دهاتی اومد در خونه یه آقایی که اون آقا خیال میکرد ملاییشو بخواد اظهار کنه باید حرفای قلمبه غیر قابل فهم بگه. آمد گفته بود که آقا ما این گوسفندی که سر می بریم چجوری حلال می شود، اینو بر ما بگید. دهاتیه آقا گفت اگر اودا جربه او را با حدید مستقبل القبله مع تسویه قطع کنید حلال است، وگر نه حرام. اینو گفت و رفت. داتیه برگرد کن مثلا از آقا پرسیدی، گفت بله آقا داشت قرآن میخوند. خب اگه ما منبر بریم کارمون به اینجا برسه که آقا داره قرآن میخوند، منبر نیست که نباید یه بار فکر کنید من ملام باید ملاییم رو اظهار کنن، ملاییتون رو اظهار کنید در سطح افکار شنونده. اون جمله معروفه که پیغمبر میفرمود نحن معاشر الانبیا با مردم به قدر عقول مردم صحبت میکنیم، باید بفهمن. بنابراین از نظر شناخت مستمع شما باید درجه عقل و درجه علم یعنی عقل تجربی مستمع را یه جوری بفهمید. اگر 100% هم نفهمیدید، لااقل 50%، 40%. حالا خواهید گفت که چجوری بفهمیم؟ گاهی من خودم اینجوری بودم و هستم، گاهی یه چیزی رو که تعجب داره میگم، اما درجه تعجبش 5%. یه چیزی تعجب داره 5%. اینو میگم اما نگاه میکنم، بعضی ها میبینم همون 5% تعجب کردن، اما بعضی 10%، آقا بعضی 50%. میبینم ابروش رفته رو پشت بام کلش، این پیداست که شعور نداره، این اینقدر تعجب نداشت، این تسته، میشه تست کنید. در خندیدن تست، در تعجب تست، در قبول و غیر قبول و رد تست اینا. و لذا یه روایت داره تو همون بحث جوان نوشتن، به نظرم من الان یادم نیست، یک دستور امام میده میفرماید اگر میخواهید درجه عقل مردم رو فوری آزمایش کنید و تست، بلا فاصله یه چیزی رو بگید که غیر قابل عمل بوده. به هر قاصد این یه عجب، یه میگه نه آقا این نمیشه، نمیشه. مثلا یه وقتی یه کسی به طور شوخی، حالا همین یه مثال ایست دیگه، شاید به نظر تو بیاد که خیلی بیفابر، اما نه، یه کسی میگفت، یه گربه خیلی قدیگی بود، گاهی بعضی جاها هوا سرد شده بود، بیافت در ده ما این گربه آمد از این بر دیوار این خونه از روی کوچه بپره بره اون بر اون خونه اون بر. آ این تا پره اینقدر سرد بود، گربه وسط هوا زمین یخ زد باشد، نون تا بهار هوا یخ باشد را. خب اینو ممکنه یه دیگه فادر خوب یاوز امام همینو میگه. بعد اما یک کسی میگه عجب آقا چطور خیلی مهم بوده، چه یخی بوده هوا، چه یخی بوده هوا، اونو میگه. پس میشه با بعضی از مثلا به چیزای غیر قابل وقوع، به چیزای غیر قابل عمل عقلای مردم آزمایش کرد. حالا الان یه تقدیر، یکی از ارکان موفقیت در منبر اینه که مردم منبر رو بفهمند. نبادا از حد بالاتر بروید در محیطی که سطحش کوتاهه، و نبادا یک وقت در جایی که اهل فضلن و علمن اینقدر سطح کوتاه بگیرید که ارزش رو بره. نه، باید هر دو کفه رو رعایت کنید. در جایی که مردمی هستند اهل فضل، سطح منبر بالاتر باشه. در جایی که مردمی هستند بی اطلاع یا خیلی کم اطلاع، سطح منبر پایین تر باشه. این راجع به شناخت مستمع از نظر جنبه عقل و علم. حالا اگر یه جایی عقل هست، علمم هست، لجاج است، اناد است، ضد انقلاب است، من به شما بگویم وارد شدن افراد در چنین منبرهای مشکله، و تا وقتی خودتون رو مسلط تشخیص ندادید در این جهان نرید، ممکنه مورد اساءه ادب واقع بشید. افرادی هستن درس خونده، غرب زده، وارد، مغز مادی، چجور میشه اینا رو اداره کرد؟ در اینجا اگر رفتید در یه مسائلی صحبت کنید که قابل این نباشه که اینا بتونن نق بزنن. من خودم این سبک دارم و به صور مختلفم عمل کردم. حالا یه نمونه شو براتون عرض میکنم. من گاهی در یه مجالسی وارد شدم، جبهه مجلس رو یا ضد دین دیدم یا بی دین، یعنی اهل دینی نبوده. یه فواتحی گاهی رفتم، فواتحی که خب صاحب مجلس به عنوان تشریفات یه فاتحه گرفته، صحبت دینی نیست. در اونجا هیچ از این بحثای خدا پیغمبری اثر نمیذاره، گاهی هم اهانت میشه. اما در اینجا من یه روایاتی رو گاهی دست کرده تو ذهنم هست که گاهی یکیشو به کار میبرم در اینجور مواقع. مثلا یادم میاد من در یک مجلسی رفتم در همون دوران گذشته، جا 20 سال قبل، عمرای ارتش از اون عمرای ارتش عجیب و غریب بودن. من رفتم نشستم منبر و البته تک تک توشن بوده، ولی دیدم آقا مقرور اینا اهل اعتنا نیستن. من نشستم منبر، بسم الله الرحمن الرحیم، یه بسم الله گفتم آقایان افسران، سلاح امروز در دنیای صنعت تانک است و توپ است و زره پوش است و بم افکن است و موشک. خب این عوض آیه و روایت این جلب کرد. گفتم اما در عصر پیغمبر سلاح شمشیر بود و نیزه بود و کمان بود و تیر. اون سلاح در اون زمان برنده بود و این سلاح در این زمان برنده است. سلاح قدرت است، قدرت غرور می آورد، قدرت انسان رو از انسانیت ترد می کند، انسان رو پلنگ می کند، انسان رو گرگ می کند، انسان را سگ هار می کند، انسان رو از شرف انسانی می اندازد. چه باید کرد که قدرت دارید آدمم باشید، انسان باشید؟ این چه باید کرد؟ این درسی داره؟ گفت بله درس داره، درسش هم تو مسجده، مدرسش هم پیغمبر که شما رو نگه داره. اگه شستیره، اگه مسلسله، اگه موشک ده متری داری، آدم باش، به جا بزن، به موقع بزن، انصاف داشته باش و با فضیلت. گفتم خب چیکار باید کرد؟ گفتم با اینکه خود پیغمبر خیلی آقا بود، معصوم بود، بزرگ بود، جرقه گناه در مغز پیغمبر نمیزد، معذابت خودش رو تربیت میکنه. اون وقت روایت داره، گفتم شمشیر خب بزرگترین قدرت. پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب رو صدا زد. البته دو جور این روایت داره، یکیش اینی که میگم علی ابن ابی طالب رو صدا گفت علی آقا بیا. علی آمد، شمشیرش رو داد به علی. یکی از چند تا شمشیر داشت پیغمبر، یکیشو داد به علی ابن ابی طالب. گفت علی جان این شمشیر رو بگیر ببر بازار، در دکان حکاکی که قلم میزنه، اینایی که مهر میزن در قلم دارن، چکش کوچولو دارن، به فلز حکاکی میکنن. حالا دسته شمشیر پیغمبر یه فلز ریخته است دیگه. گفت علی این شمشیر مرو ببر بازار، بده به اون حکاک با قلم و چکش حکاکی این سه عبارت را به دسته شمشیر من بنویسد. به حق قسم تمام این افسرها، اینایی که حاضر شد نبودن بنده خدا باشن، همه دارن گوش میدن. گفتم این چیه اون عبارت؟ عبارت اینه: سل من قطعک، یک سل من قطعک. گفتم خود پیغمبر داره به خودش نصیحت میکنه، عبارت نصیحت رو هم به دسته شمشیر یعنی به محور قدرت. اگه شما امروز بخواید بنویسید، باید به بدن پایگاه موشک به اصطلاح قاره پیما با کلاهت اتمی به اون بنویسید. دسته شمشیر پیغمبر 14 قرن قبل مثل موشک قاره پیمای با کلاهک اتمی حالاست. چی نوشته؟ گفت اول بنویس سل من قطعت، یعنی پیغمبر تو متصل شو به اون کسی که از تو برید. یه بینوایی یه بدبختی گفتم آقا یونگ یه باغبونه، یه نوکره، یه همسایه، دل شکست، متاثر شد، قهر کرد، رفت. چرا باید بخونی؟ گفتم من کار به شما ندارم، پیغمبر به خودش داره میگه. پیغمبر هم رئیس مملکت، هم رئیس ارتش، هم رئیس مادی، هم رئیس معنوی. پیغمبر به خودش میگه پیغمبر اگه یه نفر دل شکست رفت نباده بگیر رفت به درک رفت، بذار برمد، من خیلی مقامم بالاست، رفت که رفت، من اعتلام اینا رو نگیا. اگه او رفت تو برو در خونش در بزن سل من قطعک، بگو مشرزم باغبون بیا بابا سلام علیکم، احوالت خوبه، یه مصافحه بکن، یه دستی بده، بهش مهربانی کن. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رئیس مملکتی و رئیس مذهبی، هم بر دل مردم حکومت می کنی و هم بر بدن مردم. گفت اول بنویس سل من قطعک، یعنی پیغمبر تو متصل شو به اون کسی که از تو برید. یه بینوایی یه بدبختی گفتم آقا یونگ یه باغبونه، یه نوکره، یه همسایه، دل شکست، متاثر شد، قهر کرد، رفت. چرا باید بخونی؟ گفتم من کار به شما ندارم، پیغمبر به خودش داره میگه. پیغمبر هم رئیس مملکت، هم رئیس ارتش، هم رئیس مادی، هم رئیس معنوی. پیغمبر به خودش میگه پیغمبر اگه یه نفر دل شکست رفت نباده بگیر رفت به درک رفت، بذار برمد، من خیلی مقامم بالاست، رفت که رفت، من اعتلام اینا رو نگیا. اگه او رفت تو برو در خونش در بزن سل من قطعک، بگو مشرزم باغبون بیا بابا سلام علیکم، احوالت خوبه، یه مصافحه بکن، یه دستی بده، بهش مهربانی کن. این یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رئیس مملکتی و رئیس مذهبی، هم بر دل مردم حکومت می کنی و هم بر بدن مردم، هم قدرت مادی داری و هم قدرت معنوی. خود پیغمبر به خودش می گوید منظم باش، دارای اخلاق کریمه باش، انسان باش، اما این درس رو به دسته شمشیر خودش نوشته. دوم گفت علی به حکاک بگو قل الحق ولو علی نفسک. خود پیغمبر به خودش میگه پیغمبر حق رو بگو، حق رو بگو ولو بر ضررت باشه، حق بالاتر از نفع توه، بذار در مملکت حق زنده باشد ولو تو ضرر بکنی. اگر حق از بین برود بدبختیست برای جامعه. اینم دستور دوم. اما جمله سوم و احسن الى من اساء الیک. خود پیغمبر به خودش میگه پیغمبر به کسی که به تو بد کرده خوبی کن، اگر کسی به تو خوبی کرده بهش خوبی کنی که مهم نیست، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کسی نه به تو خوبی کرده نه به تو بدی بهش خوبی کنی، خوبی انسانیته. یه نابینا داره میره الان پاش میره تو نهر، بیا جلو بگه آقا جان اساتو بگیر از این بده. اما بزرگواری اینه اگه کسی به تو بد کرد، به تو اذیت کرد، آزارت کرد، آیا حاضری به اونی که کنی؟ یکی از درسهایی که در مکارم اخلاق است این است. امام سجاد علیه السلام می فرماید اگر دشمن من که به من بد کرده حاجتی به من پیدا کند و بیاید بگویم خیلی عجله می کنم در برآوردن اون حاجت، مبادا او مستغنی بشه از یه راه دیگه حاجتش برآورده بشه و من این توفیق برام پیدا نشه. خلاصه چرا گفتم این روایت رو؟ خواستم بگم آقایان طلاب فضلا مبلغین و مروجین مکتب مقدس رسول اکرم، اگر برخورد کردید با افراد معاند و لجوج، یه جوری کنید که اونا اگر تسلیم شما نشن لاغر سخنتون رو با دقت بشنوند، و این از راه روایات خیلی خوب میشه. ائمه طاهرین هم همینطور بودن. مثلا ملاحظه کنید ابن عبدالاوجا رو شنیدید، میدونید در کتابا خوندید یک مرد مادی، از اون مادی هایی در جعبت خیلی هم معاند، همش هم میشست با این مباحثه میکرد، با اون مباحثه میکرد، با امام صادق هم زیاد بحث کرد، خیلی زیاد. اما یک دفعه یه جوری شد که مکرر نبود، برای دفعه اول اتفاق افتاد، بعد از اون همه بحث کردن. قضیه چی بود؟ قضیه این بود که ابن عبدالاوجا در مدینه بود، اهل مدینه بود، اما این سال ایام حج بود مکه، میخندید به اعمال حج، دست میداخل قلا رو، تا اون سالی یه سال آمد و با حضرت برخورد کرد، عده‌ای از دوستان امام صادق هم بودن، برخورد کرد با حضرت و به حضرت خیلی احترام کرد، سیدی و مولای گفت. فقال له العالم ما جاء بك الى هذا الموضع. امام صادق به ابن عبدالاوجا فرمود چی تو رو آورده اینجا؟ چه انگیزه ای تو رو آورده اینجا در مکه؟ توی یک مرد مادی منکر خدای بی علاقه به ماورای طبیعت چطور شده آمدی اینجا؟ آقا عبارتش رو ببینید، معنی این که مادیه، باهوشه، لایقه، در راکه، فاضله و زیر بارم نمیره. آقا تا بهش گفت که ما جا عده که الهاز الموضع، خیال میکنید چی گفته؟ فقال عادت الجسد و سنت البلد وَلْنَنْذُرْ مَنْ نَاسْ فِيهِ مِنَ الْجُنُونِ وَالْحَلْقِ وَرَمْيُ الْحِجَارَةِ. گفت اینجا چرا اومدی؟ جواب داد که عادت الجسد، ما المدینه این سر یه بار عادت داریم بدنمون رو راه بندازیم بیاریم اینجا. خیلی مطلک داره میگه عادت الجسد سنت البلد، شهر ما عادت اینه تا ایام حج میشه شطرها رو میارن، زنگا رو میبندن، کارونا را میفتن، عادت دارن، ما هم قاطی خلق الله اومدیم. بعدم گفت آمدم و ننظر من ناسفیه من الجنون، آمدم یخت خلخلگری ملت رو تماشا کنم، این دیوونه ها رو بگیرم اینا چیکار دارن میکنن. اون وقت دیوونگیشون چیه؟ میگه دیوونگیشون من از جنون و الحلق و رمی حجاره. این اعمال خلخلی. یه دفعه دیگه یه روایت داره، آمد به امام صادق، آخه در بین صفا و مروه یه جایی هست اون وسطا که چند قدم هروله داره، این آمده بود واسطه بود نگاه میکرد حاجی ها هروله میکنن. آقا امام صادق اومد رد بشه بره، گفت آه تا که این همه شطور میجندن، این چیه؟ این چیه؟ یه همچه آدمی بود، همچه آدمی بود، سر میتراشن، رمی هجاره میکنن. گفت آمدم اینا رو تماشا کنم. آقا گفت چرا اومدی؟ گفت گفتم اینا رو تماشا کنم. فقال له العالم انت بعد على اطبك و ضلالك. گفت ابن ابی روجا تو همچنان بر روشهای گمراهی و لجاج و ناپاکیت ایستاده ای. یا عبدالکریم، اسمش عبدالکریم بود، اینو حضرت گفت فذهب یتکلم. اون وقت امام صادق را افتاد میرفت و حرف بزد. فقال له لا جدال فی الحج، یعنی خواست بگه ابن ابی لوجا میدونی چرا و نیستدم باید صحبت کنم؟ برای اینکه خدا در قرآن گفته فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سخنان جدل آمیز نباید در حج گفته شود. و نگذر دا اه. اون وقت آقا الیده عباش از دستش انداخت، عباش تو مشتش بود، حضرت از دستش انداخت. حالا ببینید چه جور صحبت کرده. باور بفرمایید که برنامه داده امام صادق، خطیبی اگر مواجه شد باید مقف لجوج متسلب مادی زیر بار نرو. چجوری به حضرت؟ من اینو برای این تیکش خوندم. و قال، عباشو از دستش انداخت و قال این یکن الامر کما تقول و لیس کما تقول نجونا و نجوت. گفت ابن ابی الاوجا اگه مطلب واقعا اون باشه که تو میگی و اون نیست، حتما یعنی نه خداست، نه پیغمبر، نه ثواب، نه عقاب، نه قیامت، نه عالم برزخ، نه عالم، هیچ اینا نیست، دروغ همش بود، اگه حرفین باشه، اما حرف تو دروغ مسلمان. اگه به فرض این باشه، نجونا و نجونت، هم ما نجات پیدا کردیم هم تو، ما بی خودی نماز خوندیم، تو نماز نخوندیم، دوتایی نمیریم، نماز نخونده و نماز خونده هر دوتا، چون بعد از مردن خبری نیست دیگه، بحثی نیست، نه ما گیریم نه تو. این مال اون صورتیست که حرف تو باشه. اما و این یکن الامر کما نقول و هو کما نقول، اگه مطلب اون باشه که ما میگیم و واقعا هم همون است که ما میگیم، نجونا به هلکت، ما نجات پیدا کردیم و تو سیاه روز خواهی بود. چه خواهی کرد؟ دنیا گذشته و رفته، دار عمل خاتمه پیدا کرده، حالا یک بازاریست که توحید و نبوت و معاد و عبادت را میخرند و هر که فاقد باشد در عذاب الهیست. چه خواهد شد؟ چه خواهی کرد؟ آقا عجیبه، تو روایت نداره که حرف امام شک داد به این و این تکان داد، اما اینجوری من این عبارت رو میخونم، تا حضرت اینو گفت نجونا به هلکت، فاقبل عبدالکریم علا من معه. این ابن ابی لوجا یه نگاه کرد اون یکی دو سه نفری که باهاش بودن، فقال وجد تو فی قلبی حزازه، من در سینم درد احساس میکنم، بگیرید منو، فردونی زیر بغلش گفتم بردم خونه، فردوه و فماد. اینقدر شک داد عبارت حضرت شد. پس ما همه جا نمیتونیم یه نواخت صحبت کنیم، باید از اون روایات آموزه، همین روایت امام صادق، این روایت امام صادق در کتاب کافیه که این عرض میشود در فهرست جلد اول کتاب کافی، ببینید وسطای فهرست میگه کتاب توحید، کتاب توحید رو بگیرید، احادیث متعدد داره، این حدیث سوم کتاب توحیده، آخر حدیث هم داره، آخر حدیث که حدیث سوم به نظرم دو صفحه و نیم سه صفحه باشه، با این عبارت پایان میپذیرد. خب بنابر این اگر مستمع اهل علم است و فضل است عالمانه بگویید، اگر اطلاعات علمی ندارد ساده بگویید. و اما حالا از نظر اوضاع و احوال روزمون به انقلاب، یه مقداری هم از انقلاب براتون عرض کنم، چون حتما میرید و باید بحث کنید. رفتید یه جای تو مسجد، همه هم علاقمند به امام، به انقلاب، مقلد امامن، رساله امام رو دارن و نسبت به انقلاب دلبسته، علاقمند، گرم، جدی، در اونجا قرص و محکم سخن میگویید، حرف میزنید، انقلاب اسلامی، پیاده شدن انقلاب، عملی شدن اسلام، تحقق بخشیدن، امام نطق میکند، از اسلام میگوید. و ما حتی من خودم این جمله رو به آقایونم میگم، چون خود من یه جمله هایی که به نظرم میاد خیلی جالب است اون رو منبر میگم، شما هم میخواید برید اونجایی که برخورد میکنید به ات مسلمان، بگویید برادرها، علی ابن ابی طالب از دست سربازانش اینقدر آزرده شد که گفت قاتلکم الله لقد ملأتم قلبی قیها، تو نهج البلاغه است، گفت خدا بکشد شما را که دلم را خون کردید. گفتم برید به جنگ، گاهی گفتید هوا سرده، گاهی گفتید هوا گرمه، مسامحه کردید، سستی کردید، سردی کردید. گفتم من رومن بر گفتم به شما میگم، بگید به مردم، بگید مردم مواظب باشید، نبادا کاری کنید که پیغمبر در عالم غیب همون نفرینی را به ما بکند که علی ابن ابی طالب به مردم کوفه کرد. علی چرا نفرین کرد؟ برای اینکه مسامحه کردن مردم. پیغمبر به ما چرا نفرین کند؟ پیغمبر اگر بگوید مردم ایران چرا خوب در مقابل صدام نمی ایستید، گرچه الان ایستادن، باریکالله خیلی عالی ایستادن، حتی من پریروزای منبر بودم تشویق کردم، گفتم اگر شما در صفین بودید نمیذاشتید علی شکست بخوره، شما خیلی ملت ایران آقایی کرد. گفتم علی خود امام است و آیت الله العظما امام شاگرد علی ابن ابی طالبه، افتخار شاگردی او رو داره. گفتم ملاحظه کنید آه مردم گله میکنه که چرا سستی کردید، همش به تشویق میکنه، تقدیر میکنه. گفتم شما ایرانی ها خیلی عالی تر از سربازای علی در جنگ صفین عمل کردید، اگر شما بودید شکست نمیخورد، ولی اگر خدای نکرده اختلاف باشد، سستی باشد، مسامحه باشد، پیغمبر بگوید به ما ای ایرانی ها اگر نمیخواستید بار را به منزل برسانید، چرا به جمهوری اسلامی رای دادید؟ میخواستید برید جمهوری دموکراتیک، برید رای بدید جمهوری دموکراتیک ایران، به اسلام چیکار داشتید؟ شما همه حرفا رو ریختید رای دادید به جمهوری اسلامی. تمام مردم مکلفند، من شما همه آبروی پیغمبر رو حفظ کنیم، جمهوری اسلامی پیاده بشه. اگر ایستادی، جدیت کردی، جمهوری اسلامی را پیاده کردی، دعای پیغمبر، رحمت پیغمبر، عنایت خدای پیغمبر برای ماست و مشمول فیض الهی. اما اگر خدای نکرده سستی بشه، پناه به خدا، پناه به خدا که پیغمبر به ما نفرین کند و بگوید قاتلکم الله، خدا بکشد شما را که آبروی اسلام را بردید. این است که باید خیلی الان تأکید کرد. الان آقا ملت ایران، ملت ایران که ما از ملت ایرانی
آقای روت الله، برادرها الان ما در سر دوراهی قرار گرفتیم، دوراهی مرگ و حیات، دوراهی آگاهی و ذلت، دوراهی استقلال و استعمار، دوراهی شخصیت و بردگی. در سر این دوراهی حد اعلای جدیت رو باید کرد تا به فضل الهی پیروزی نصیب و آیت گردد. خب دیگه من زحمت دادم و عرض من تمام است. من چند تا دعا میکنم. به من گفتن قطعنامه همینه، قطعنامه رو بخواد بگیری. خب دیگه حالا بله این یه مطلب دیگه هست، تصویر تشخیص تشخیص خودتونه. این موارد فرق میکنه، موارد فرق میکنه. بخوان آیون از قرار یه قطعنامه‌ای به من گفتن بناس بخونن، اما ما انشاءالله دعا میکنیم و بعد قطعنامه بخونن. بسم العظیم الاعظم یا الله یا الله. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، حوزه های علمی به خصوص حوزه مقدس علمیه قم را در پناهت محافظت بفرما. خدایا شاگردان امام صادق را سلامت و توفیق در فرا گرفتن تعالیم اسلام بیش از پیش مرحمت بفرما. انقلاب ما را به نتیجه نهایی برسان. رهبر انقلاب را سلامت و طول عمر عنایت بفرما. نیروهای مسلح رو در مرزها بر نیروی کفر پیروز بگردان. فرج مقدس امام عصر را نزدیک بگردان. خدایا نفوذ و تأثیر کلام این آقایان بزرگوار خدمتگزار دینت را خیلی قوی و نیرومند بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.
برادران متفرق نشن تا قطعنامه خونده بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. اکنون در شرایطی که ملت شهید پرور ما در رویارویی با توطئه‌های عظیمی که هر روز از سوی تجاوزگران شهر و غرب و عمال داخلی آنها علیه انقلاب اسلامی به عمل می آید، توانسته است که با قدرت و صلابت و رشادت بی نظیر مقابله کند و با عبور از آن همه مشکلات به راه پر افتخار خود ادامه دهد. در شرایطی که جنگ تحمیلی جهانخواران از طریق رژیم کافر بعث عراق به عنوان بزرگترین توطئه‌های خارجی به شمار می‌رود، وازدگان سیاسی و تصفیه شدگان از اداره سیاسی کشور در جبهه متحد با جریان‌های نفاق و خطوط سازشکارانه غربی و شرقی با مطرح کردن رفراندوم و به دنبست رسیدن انقلاب و با ایجاد یأس، آشوب، تشنج و بحران عمومی در سطح کشور و با استفاده از روش‌های غربی و هوچیگری‌های عوام فریبانه به خیال خود می‌خواهند انقلاب را به بن‌بست و نظام جمهوری اسلامی را به شکست برسانند. بران شدیم که در آستانه هجرت تبلیغی الالله و با قلبی آرام و مطمئن و امیدوار گرد هماییم و از سخنان و رهنمودهای اساتید و دانشمندان بزرگ در زمینه‌های مورد نیاز استفاده نماییم. اکنون که آخرین جلسه گرد همایی را به پایان میرسانیم، خواسته های قلبی شما را که از نوشته ها، پیشنهادات و سوالات شما جمع‌بندی کرده ایم به صورت قطعنامه ارائه میدهیم. قطعنامه در 7 ماده تهیه شده. برادران با تکبیرهای قراء خود تایید بفرمایند اگر مورد تایید است. 1. ما ضمن تأکید بر اصل انفکاک ناپذیر ولایت فقیه از اسلام، ضرورت اطاعت بیچون چرای مسئولین امر را از فرامین و دستورات حضرت امام و بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام می نماییم. ما جنگ را اساسی ترین مسئله در این مقطع حساس تاریخی دانسته و کسانی را که به طرح مسائل تشنج آفرین و تفرق انداز می پردازند و در نتیجه توجه مردم دلیر و رزمندگان جبهه ها را از جنگ ماز می دارند به شدت محکوم می نماییم. ما ضمن پشتیبانی قاطع خود از مجلس شورای اسلامی که وارث خون هزاران شهید گلگون کفن است، از نمایندگان به حق مردم که اساره فضیلت ملتند، میخواهیم که در تصویب قوانین اساسی و حیاتی و زدودن قوانین طاغوتی سرعت عمل بیشتری نشان دهند. ما ضمن قدردانی از تلاش های بیوقفه دولت مکتبی برادر رجایی، خواهان قاطعیت بیشتری در مقابله با گروه های ضد انقلاب و ضد اسلام می باشیم. ما حمایت بی‌دریغ خدا از عملکرد شورای عالی قضایی به خصوص در تنظیم لایحه قصاص اعلام داشته و از آن شورا می‌خواهیم نسبت به متخلفین از فرمان 10 ماده امام و قانون اساسی برخوردی قاطع و قانونی داشته باشد. ما ضمن قدردانی از حرکت‌های اخیر هیئت 3 نفره حل اختلاف، خواهان معرفی هرچه بیشتر و هرچه زودتر متخلف یا متخلفین از فرمان 10 ماده امام امت به مردم و به مقامات مسئول می باشیم. ما طلاب حوزه علمیه قم ضمن اختار به همه روحانی نماهای ضد انقلاب و توطئه‌گر در حوزه های علمیه و در سطح کشور از مقامات مسئول، خواهان رسیدگی، محاکمه و مجازات آنان می باشیم. برگزاری سمینار طلاب و مبلغین حوزه علمیه قم نثار روح شهدای خطه خونین خوزستان و غرب و متلاشی شدن حزب بعث و سلامتی حضرت امام و نابودی خطهای ضد اسلامی و ضد ولایت فقیه، همه با هم تکبیر.